و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
باراک اوباما تحریم ایران را تمدید کرد. مخالفان دولت پاکستان میگویند به اعتراضات خود ادامه خواهند داد. کره جنوبی به همسایه شمالی خود هشدار داد. ساعت 21 به وقت ایران. درود بر یکایک شما دوستان و همراهان رادیو فردا. حمید فاطمی هستم، میزبان شما در این مجله، مجله شبانگاهی جمعه 23 اسفند ماه 1387 برابر با 13 مارس سال 2009 میلادی. امیدواریم که روز جمعه خوبی را پشت سر گذاشته باشید. همراه با همکارانم و مجموعی از خبر و گزارش از حالا تا نیم ساعت دیگر با شما هستیم. اما اجازه بدهید نخست خبرها را از همکارم امیر زمانی‌فر بشنویم تا بعد فهرست مجله شبانگاهی را به آگاهیتان برسانم.
شب بخیر. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا تحریم‌های آمریکا علیه ایران را برای دست کم یک سال دیگر تمدید کرد. آقای اوباما گفت که سیاست‌های دولت ایران همچنان تهدیدی غیرعادی و فوق‌العاده برای آمریکا به شمار می‌رود. بر اساس این تحریم‌ها شرکت‌های آمریکایی از کمک به توسعه صنعت نفت یا روابط بازرگانی و سرمایه‌گذاری در ایران منع می‌شوند. باراک اوباما گفته از خواهان گفتگوهای مستقیم با ایران است، اما همچنین از تهران خواسته است تحقیقات هسته‌ای‌اش را محدود کند. افزون بر آمریکا، سازمان ملل نیز ایران را به خاطر اصرار بر ادامه فعالیت‌های حساس هسته‌ای‌اش مشمول تحریم‌هایی قرار داده است. اما محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی که امروز برای افتتاح کارخانه تولید شمش آلومینیوم به بندرعباس رفته بود، تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران را فکری بچگانه و اشتباهی بزرگ خواند. وکلای دادگستری و احزاب مخالف دولت در پاکستان میگویند به رغم ضرب و شتم و بازداشت‌ها از سوی پلیس همچنان به اعتراضات خود ادامه خواهند داد. طی چند روز گذشته مقام‌های پاکستان صدها تن از فعالان سیاسی و وکلای دادگستری را بازداشت کرده و جلوی حرکت کاروان‌ها و کاروان خودروهای آنها را به سوی اسلام‌آباد گرفتند. این کاروان‌ها در تلاشند تا خود را روز دوشنبه به اسلام‌آباد برسانند. از سوی دیگر دولت پاکستان از مخالفان خواسته است و برای حل بحران جاری با دولت به گفتگو بنشینند. در ادامه رایزنی ها برای حل بحران موجود امروز آصف علی زرداری رئیس جمهوری و یوسف رضا گیلانی نخست وزیر پاکستان با یکدیگر دیدار کردند. آقای زرداری همچنان با جنرال اشفق پرویز کیانی رئیس ستاد کل ارتش نیز دیدار کرد. کره جنوبی میگوید اگر کره شمالی برنامه پرتاب ماهواره خود را عملی کند، موضوع را به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع خواهد کرد. وزیر خارجه کره جنوبی امروز گفت تفاوتی نمی کند که کره شمالی قصد پرتاب ماهواره داشته باشد یا در پوشش آن بخواهد موشک‌های دوربرد خود را آزمایش کند. در هر دو حالت این اقدام ناقض قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل است و کره جنوبی آن را به شورای امنیت ارجاع خواهد داد. دو سال پیش در پی نخستین آزمایش هسته‌ای و موشکی کره شمالی، شورای امنیت سازمان ملل با تصویب قطعنامه‌ای آن کشور را از انجام هر نوع آزمایش موشکی یا پرتاب ماهواره منع کرد. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در برآوردی تازه پیشبینی کرد که میزان تقاضای جهانی نفت در سال آینده باز هم کاهش پیدا خواهد کرد. بر اساس گزارش این آژانس به دلیل کاهش تقاضا در آمریکا، چین و روسیه، تقاضا برای نفت در سال آینده میلادی از حدود 86 میلیون بشکه در روز به حدود 84 میلیون بشکه کاهش خواهد یافت. در حمله موشکی شب گذشته به روسایی در شمال غرب پاکستان دست کم 20 تن کشته شدند. به گفته مسئولان امنیتی پاکستان در جریان این حمله دو موشک به مخفیگاه و اردوی آموزشی شبه نظامیان در روستایی در ناحیه عشایری کروم در نزدیکی مرز افغانستان اصابت کرد و به نظر می رسد که اکثر کشته شدگان از اعضای طالبان بودند. گمان می رود که این حمله با یک هواپیمای بدون سرنشین و از سوی نیروهای آمریکایی صورت گرفته باشد. آقای فاطمی،
خبرها را از امیر زمانی فر شنیدید. نگاهی به فهرست این مجله شبانگاهی میاندازیم. امسال در مسابقات جام تختی فدراسیون کشتی ایران میزبان تیم کشتی آمریکا بود. یکی از همراهان تیم کشتی آمریکا میگوید این سفر به دعوت ایران انجام گرفته است. گفتگویی با یکی از همراهان ایرانی تیم آمریکایی. باز هم درباره ارتباطات غیر مستقیم ایران و آمریکا، برخی مقام‌های ایرانی اصل شرکت ایران در کنفرانس بین‌المللی افغانستان را با حضور مقامات آمریکایی پذیرفتند. گزارشی در این باره. روسیه پیشنهاد کرده است که آمریکا استفاده از رادار گبله در جمهوری آذربایجان را جایگزین سپر دفاع موشکی در اروپای شرقی کند. گفتگویی می‌شنوید با یک تحلیلگر روس. سازمان عفو بین الملل از وضعیت 4 دانشجوی زندانی در ایران ابراز نگرانی کرده است. در این باره هم گزارشی داریم. 8 جشنواره سینمایی تیبوران در کالیفرنیا با نمایش فیلم‌های ایرانی هفته آینده آغاز به کار می‌کند. به لس آنجلس خواهیم رفت. همه اینها در همین مجله شبانگاهی. سپاسگزاریم از همراهیتون. از سال 1995 تا به حال این 8 بار است که فدراسیون کشتی ایران میزبان تیم‌های کشتی آمریکاست. اما امسال که مسابقه‌های جام تختی هم به گفته خبرنگاران مورد استقبال چندانی قرار نگرفت، آمریکا هم با تیمی ناقص در این رقابت‌ها شرکت کرد. به گفته کارشناسان، ارتباط با مردم ایران به ویژه از طریق مسابقه‌های ورزشی بخشی از برنامه وزارت خارجه آمریکاست. اما امیر بشیری، یکی از همراهان تیم کشتی آمریکا، میگوید که این سفر به درخواست فدراسیون کشتی ایران انجام شده است. امیر بشیری در گفتگو با مهین گرجی درباره تیم اعزامی آمریکا به ایران چنین میگوید:
تیم کامل نه، متاسفانه اینا چون تورنمنت‌های مختلف داشتن، تیمشون در یک زمان چند تا تورنمنت هم رفته بودن، در نتیجه اون چیزی که ما تونستیم بیاریم 6 تا کشتیگیر بود.
واقعا این نفراتی که اومدن که از نفرات اصلی تیم ملی آمریکا نباید باشن.
مخلوطی از تیم در واقع 2-3 بود. تیم اصلیمون نه.
بله. وقت نگاهشون به این مسابقات چطور بود؟
اینا به هر حال عادت دارن به این راههای طولانی رفتن. اینا حتی بول همیشه بیان کراسنوئه که روسیه که سرما 40 درجه زیر صفره، هر سال تو مسابقه شرکت میکنن. در رابطه با ایران هم به هر حال چون رو تجربه های گذشته که داشتن، با توجه به اینکه به هر حال کشتی ایران حالا ممکنه بالا پایین داشته باشه، ولی به هر حال یکی از پست‌های کشتی دنیاست، اینا همیشه میان که با ایران برخورد ورزشی داشته باشن، زمینه که لذت میبرن از اون تشویق تماشاچی های ایرانی.
آقای بشیری، قصد شما ذهنیت اینا اطلاع دارین که قبل از اومدن به اینجا با توجه به اوضاع سیاسی که وجوده چه ذهنیتی داشتن وقتی که میخواستن بیان؟
من فکر میکنم دیگه اون مسئله الان برای کشتیگیرهای آمریکا به خصوص مسئله مهمی باشه، برای اینکه هر کسی که تو سالهای گذشته اومده و رفته به قدری تعریف کرده که بقیه رو راغب کرده که بیان. میگم اینا همه صرف نظر مسئله سیاسی، اینا فقط میان اینجا کشتی بگیرن و واقعا به عنوان یک کشتی لذت میبرن که جلوی تماشای چی کشتی بگیرن که اون تماشاچی کشتی رو بفهمه و تشویقش کنه.
واقعا این کشتیگیرا توی سالن کشتی آزاد بودن، راحت هر جایی می‌خواستن می‌رفتن، با مردم هر جوری که حرف می‌زدن، با خبرنگار در ارتباط بودن یا اینکه نه؟
من فکر کنم که اون چیزی که باید داشتن خب یه مقدار به هر حال به خاطر حساسیت همه مسئله ایران و آمریکا یه مقداری به هر حال روی اینا حساسیت بیشتر بود، ولی به عنوان سکیوریتی 1-2 نفر آتیم هست، ولی واقعا مشکل ایجاد نمی‌کنه.
من یادم یه بار یه تیم بسکتبال از آمریکا اومده بود برای مسابقات بسکتبال و ملت‌ها که و همه سالن به جای که تیم ملی ایران رو تشویق کنن، آمریکا رو تشویق می‌کنن. این همچین فضایی بود توی زمانی که کشتی می‌گرفتن که آمریکا تشویق بشه خیلی؟
متأسفانه به دلیل مسابقات امسال با استقبال زیاد تماشاچی‌ها برخورد نکرده. امشب که فینال بود شاید حتی اکثر 1500 نفر یا 2000 نفر تو سالن بودن. حداقلش من میتونم بگم که سمپاتیشون نسبت به کشتیگیر آمریکایی، حالا اگر با کشتی ایرانی کشتی میگیرن، با مسلماً کشتیگیر ایرانی رو تشویق میکردن، ولی نهایتاً برای کشتیگیر آمریکایی هم اینا احترام زیادی قائلن در مقایسه با کشورهای دیگه.
بعد آقای بشیری، یه اتفاقی که میفته، تیمای ورزشی از آمریکا میان ایران که این بخشی از برنامه وزارت امور خارجه است برای اون برنامه آشنایی ملت‌ها با هم دیگه، ولی تیمای ایرانی از طرف شورای برون مرزی سازمان تایید بدنی و وزارت امور خارجه کانفرم نمیشن برای رفتن با آمریکا. وقت چطور میشه که این ارتباط یک طرفه برقرار میشه؟
من فقط در رابطه با کشتی صحبت میکنم. خب این اولین باره که یه تیم کشتی از آمریکا دو بار میاد آمریکا بدون که تیمی از ایران بیاد. ما سعی کردیم قبل از اومدن تیم آمریکا به ایران تیم ایران بیاریم برای مسابقه جام دیو شولز که فوریه گذشته برگزار شد تو کلرادو اسپرینگ. به دلایلی به هر حال تیم نتونست بیاد، ولی باز هم میگم این به قول شما باید این روابط دو طرفه باشه. ما فکر میکنیم که اگر این بار ایران نیاد، فکر میکنم دفعه سومی برای تیم آمریکا باشه.
برای یه موردی، برای گرفتن ویزا شما چند وقت منتظر بودین؟ راحت بهتون ویزا دادن یا اینکه نه همون تشریفات اداری؟
یکی از راحت ترین ترانزیشنایی بود که انجام شد. کات قبل از سفرمون به ایران ما ویزاهامونو داشتیم.
شرکت تیم کشتی آمریکا در مسابقات جام تختی اظهارات امیر بشیری، یکی از همراهان ایرانی تیم کشتی آمریکا، را شنیدید در گفتگو با مهین گرجی.
نوروز داره از راه میرسه. میخواین سال نو رو با شادی آغاز کنین؟
رادیو فردا سر سفره هفت‌سین کنار شماست.
ویژه برنامه نوروزی رادیو فردا
روز جمعه 30 اسفند ماه از ساعت 7 بامداد تا ساعت 4 بعد از ظهر.
درست یک هفته دیگر عید نوروز و ویژه برنامه نوروزی رادیو فردا. و اما برخی مقام‌های ایرانی با بیان‌های متفاوت اصل شرکت ایران در کنفرانس بین‌المللی افغانستان را که با مشارکت مقام‌های بلندپایه دولت آمریکا برگزار خواهد شد پذیرفتند. مذاکره دو کشور درباره افغانستان در چارچوب این کنفرانس در صورت شرکت ایران نخستین تماس رسمی مقام‌های بلندپایه تهران و واشنگتن طی 3 دهه گذشته خواهد بود. دعوت آمریکا از ایران برای شرکت در این کنفرانس از سوی بسیاری از تحلیلگران نخستین گام دولت باراک اوباما در راستای اجرای طرح سیاست گفتگوی مستقیم با ایران برآورد شده است. گزارش می‌شنویم در این باره از مهرداد میردامادی.
اکبر هاشمی رفسنجانی روز جمعه در افتتاحیه کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی در تهران گفت که ایران حاضر است در امنیت افغانستان مشارکت کند. رئیس مجلس خبرگان در ادامه همین سخنان اظهار داشت: در ابتدای حمله آمریکایی‌ها به افغانستان ما کمک کردیم که افغانستان به بستری برای تروریسم تبدیل نشود. وی با اشاره به مثمر ثمر بودن کمک ایران به دولت آمریکا در آن زمان افزود: آنها پس از استقرار در افغانستان ایران را از میدان بدر کردند. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه گفت: الان با التماس باز از ایران می‌خواهند که در امنیت افغانستان مشارکت کند. البته برای ایران ناتو و قدرت‌های غربی مهم نیست. آنچه مهم است ملت افغانستان و کمک به آنها در مسیر زندگیشان است. همین موضوع را با زبانی دیگر اسفندیار رحیم مشایی، معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان میراث فرهنگی، در سفر غیررسمی خود به کانادا پنجشنبه شب در اتاوا بیان کرد. آقای رحیم مشایی اظهار داشت که دولت ایران از مذاکرات چند جانبه با آمریکا و متحدانش در مورد افغانستان استقبال می کند. اما هنوز دعوتنامه رسمی از طرف دولت ایالات متحده یا شخص هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا دریافت نداشته است. معاون محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری اسلامی ایران، به خبرگزاری فرانس پرس گفته است: مایلم اضافه کنم که هر گونه مذاکره‌ای در مورد افغانستان مهم است و ما از آن استقبال می‌کنیم. برگزاری این اجلاس نقطه مثبتی است. هر گونه مذاکره‌ای در مورد افغانستان، چه دو جانبه و چه چند جانبه، امری مفید خواهد بود. خانم کلینتون هفته گذشته در حاشیه اجلاس ناتو در بروکسل گفته بود که ایران به کنفرانس بین المللی افغانستان دعوت خواهد شد. آقای رحیم مشایی در ادامه همین سخنان خود گفته است که ایران مایل است پیش از شرکت در این کنفرانس اطلاعات بیشتری در مورد دستور کار آن به دست آورد. او همچنین اضافه کرد که وضعیت امنیتی افغانستان موجب نگرانی همسایگان این کشور و به خصوص ایران است. کنفرانس بین المللی افغانستان ابتدا قرار بود به ابتکار گروه 8 در خرداد ماه سال آینده در ایتالیا برگزار شود. اما وزیر امور خارجه آمریکا در جریان اجلاس اخیر ناتو در بروکسل پیشنهاد کرد که تاریخ برگزاری این اجلاس به 11 فروردین ماه تغییر کند.
برخی مقام‌های ایرانی اصل شرکت ایران در کنفرانس بین‌المللی افغانستان را پذیرفتند با حضور آمریکا، از جمله هاشمی رفسنجانی و اسفندیار رحیم مشایی، البته با بیان‌های متفاوت. گزارشی بود از مهرداد میردامادی.
خبرها را از رادیو فردا میشنوید.
ساعت 21:14 و اکنون 21:15 دقیقاً به وقت ایران و 18:45 و 5 ثانیه به وقت پراگ، پایتخت جمهوری چک، محل پخش رادیو فردا. مجله شبانگاهی را پی می‌گیریم با گزارشی از روسیه و آذربایجان. سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، روز پنجشنبه در پایان مذاکرات با همتای آذربایجانیش المار محمد یاروف در باکو گفت مسکو خواستار تمدید اجاره ایستگاه راداری روسیه است که در جمهوری آذربایجان قرار دارد. قرارداد اجاره این رادار هشدار دهنده که گبله نام دارد در سال 2012 میلادی به پایان می‌رسد. وزیر امور خارجه روسیه همچنین گفت پیشنهاد مسکو برای استفاده از این ایستگاه راداری به عنوان جایگزین سپر دفاع موشکی آمریکا در اروپای شرقی هنوز به قوت خود باقی است. در این باره حسین آریان گفتگوی دارد با رجب سفروف، رئیس مرکز مطالعات ایران معاصر در مسکو.
رادار هشدار دهنده گبله که در زمان اتحاد جماهیر شوروی در 180 کیلومتری باکو نصب گردید، با برد 6000 کیلومتر پرتاب موشک‌های قاره پیما در بخش عمده از آسیا و اقیانوس هند را ردگیری می‌کند. در پی پیشنهاد روسیه به آمریکا برای استفاده مشترک از این رادار جهت آگاهی از تهدیدهای بالقوه موشکی و مقابله مؤثر با آنها، شماری از کارشناسان نظامی آمریکا در دوران ریاست جمهوری جورج بوش از این ایستگاه راداری بازدید کردند، ولی نتیجه‌ای حاصل نگردید. به گزارش رسانه‌های غربی این کارشناسان تکنولوژی به کار گرفته شده در این رادار را که تکنولوژی دوران شوروی است هماهنگ با سیستم‌های آمریکا تشخیص ندادند. گویی که روسیه گفته بود در صورت نیاز این ایستگاه راداری را به آخرین تکنولوژی مجهز خواهد کرد. اینکه دولت اوباما که مایل است رابطه نزدیکی با روسیه داشته باشد پیشنهاد سرگئی لاوروف را خواهد پذیرفت یا نه، رجب سفروف می‌گوید
من فکر میکنم که جناب آقای لاوروف حتما یه سبب اساسی برای این داشت. حتما این اشارات و پیغام هایی که از خانم کلینتون و از اون اشاراتی که از واشنگتن به مسکو میرسه در رابطه با عوض شدن یا که تمایلی عوض شدن این سیاست قبلی امریکا نسبت به بعضی پروژه ها و مثل پروژه استدی فضایی در اروپا، این امکان میده به جناب آقای لاوروف که باز دوباره پیشنهاد مسکو رو فعال بکنه. من فکر میکنم که مسکو حتی را باز به میدان مذاکره آورده به خاطر اون که به واشنگتن یه شرایط درستری را پیشنهاد بکنه که اونها راحت تر توانن بدونی ناراحتی از پیشنهاد خود از برگزاری سیستم ضد فضایی در اروپا دست بکشن.
رجب سفروف در ادامه میگوید که پیشنهاد لاوروف برای استفاده مشترک از رادار گبله خوشایند ایران نیست.
با این پیشنهاد تا اندازه روسیه تهران را ناراحت میکنه، چون که سیستم راداری گبله واقعا به قسم اون کشورهای اروپا و قسم جنوبی اتحاد سابق شوروی پیشنهاد شده بود که تمام سرزمین ایران را زیر کنترل میگیره و یکی از دلایلات مسکو هم به خاطر اون که سیستم راداری گبله استفاده بشه برای برنامه‌های آمریکا در اروپا این بود که اگر شما نگرانی یا حراس از برنامه‌های نظامی ایران و کره شمالی دارید، بس استفاده سیستم راداری گبله بهترین میتونه باشه، چون این سیستم دائم این کشورها را کاملا زیر کنترل داره میکنه. بنابراین این حتما باز هم به تهران ناخواهم و نافارم خواهد بود، لیکن این بهتر از آن است که سیستم سپری ضد فضایی آمریکا در اروپا جایگیر بشه.
اگر روسیه و آمریکا مشترکاً از رادار گبله که در خاک آذربایجان است استفاده کنند، پای این کشور هم به میان کشیده می شود که همسایه ایران است. سفروف در مورد اثرات این کار بر روابط ایران و آذربایجان می گوید
اگر از هر نقطه نظر بکنیم به این موضوع، پروژه استفاده سیستم رادری گبله برای هم ایران برای هم آذربایجان پروژه خوبی نخواهد بود. البته آذربایجان برای استفاده این سیستم رادری خود یک سودی رو خواهد پیدا کرد. یکی این سود در مقایسه با زیانی که در بین ایران و آذربایجان پیدا میشه خیلی ناچیزه و اون یک بی‌اعتمادی و حتی یک نگرانی را نسبت در ایران نسبت آذربایجان بیدار می‌کنه.
پیشنهاد مجدد روسیه برای استفاده مشترک از رادار گبله زمانی مطرح شده است که مقام‌های آمریکایی به دستور باراک اوباما ارزیابی مجدد طرح استقرار سپر دفاع موشکی در اروپا را در دستور کار خود قرار دادند.
روسیه پیشنهاد کرده است که آمریکا به جای اینکه در اروپای شرقی سپر دفاع موشکی ایجاد کند، از ایستگاه رادار هشداردهنده گبله در جمهوری آذربایجان استفاده کند. آمریکا به گفته رجب سفروف، رئیس مرکز مطالعات ایران معاصر در مسکو، در گفتگویی که با حسین آریان شنیدید، موجب تیرگی روابط ایران با جمهوری آذربایجان خواهد شد.
On my orders, coalition forces have begun striking selected targets of military importance.
אני רוצה לנצל את הבמה המכובדת ולפנות לנשיא איראן, אחמדין ג'אד.
זמן לנף אמלת איראן.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
در ادامه این حکایت به زمینه حقوق بشر می رویم. سازمان عفو بین الملل از وضعیت 4 دانشجوی زندانی در ایران ابراز نگرانی کرده است. عفو بین الملل با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که نسبت به احتمال شکنجه یا بدرفتاری با 4 دانشجوی زندانی در اوین نگران است. توضیحات بیشتر از حسن جعفری.
4 دانشجویی که در بیانیه عفو بین الملل نام آنها ذکر شده عبارتند از اسماعیل سلمانپور، مجید توکلی، حسین ترکاشوند و کوروش دانشیار. به نوشته بیانیه عفو بین الملل، این 4 دانشجو بدون هیچ محاکمه ای از تاریخ 5 فوریه 17 بهمن ماه در بازداشت به سر می برند و احتمالاً در بند 209 زندان اوین نگهداری می شوند که زیر کنترل وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی است. عفو بین الملل نسبت به احتمال شکنجه یا بدرفتاری با این 4 دانشجوی زندانی ابراز نگرانی کرده است. اسماعیل سلمانپور، مجید توکلی، حسین ترکاشوند و کوروش دانشیار همگی عضو انجمن اسلامی دانشگاه صنعتی امیرکبیر بودند و روز 17 بهمن ماه در مراسم سالگرد درگذشت مهدی بازرگان، اولین رئیس دولت جمهوری اسلامی بازداشت شدند. در بیانیه عفو بین الملل آمده است برنامه یادبود مهدی بازرگان برنامه مسالمت‌آمیز و علنی بوده و به اطلاع مراجع قانونی نیز رسیده بود. هیچ یک از مراجع قانونی نیز مخالفتی با آن برنامه ابراز نکرده بودند. با این حال 20 تن از شرکت کنندگان آن مراسم بازداشت شدند که با گذشت چند روز همگی به جز این 4 دانشجو آزاد شدند. عفو بین الملل همچنین بر پایه برخی گزارش ها اعلام کرده است که این 4 دانشجو در اعتراض به بازداشت غیرقانونی و همچنین شرایط بازداشت خود در اعتصاب قضا به سر می برند. یکی از این 4 دانشجو، مجید توکلی، پیش از این نیز یک بار به مدت 15 ماه در اوین زندانی بود و سال گذشته از زندان آزاد شد. عفو بین الملل در بیانیه خود که نسخه از آن به آیت الله محمود شاهرودی، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ارسال شده، در مورد شکنجه و بدرفتاری با این 4 دانشجو ابراز نگرانی کرده و نوشته است احتمال دارد آنها تحت شکنجه قرار گیرند تا به سازماندهی تجمعات دانشجویی در ماه گذشته که در اعتراض به دفن اجساد قربانیان جنگ ایران و عراق در دانشگاه امیرکبیر برگزار شد اعتراف کنند. اعتراضات دانشجوی یاد شده 2 هفته بعد از بازداشت این 4 دانشجو روی داد. سازمان عفو بین الملل هفته گذشته نیز با صدور بیانیه‌ای نسبت به وضع سلامتی و خطر شکنجه عباس حکیمزاده، مهدی مشایخی، نریمان مصطفوی و احمد قصابان هشدار داده بود.
ابراز نگرانی سازمان عفو بین الملل از وضعیت 4 دانشجوی زندانی در ایران، گزارشی بود از حسن جعفری. و در آخرین بخش مجله شبانگاهی به دنیای هنر می رویم. هنر هفتم یا همان سینما. 8 جشنواره سینمایی تیبوران، جشنواره‌ای که بخش عمده ای از آن به نمایش فیلم‌هایی از فیلمسازان ایرانی اختصاص دارد، در شهری ساحلی به همین نام در شمال سان فرانسیسکو کار خود را از هفته آینده به مدت 10 روز آغاز می کند. فیروزه خطیبی گفتگوی دارد با مدیر ایرانی این جشنواره درباره فیلم‌های امسال و شرکت جورج لوکاس کارگردان فیلم جنگ ستاره‌ها به عنوان یکی از اهدا کنندگان جوایز در این فستیوال.
این جشنواره که شهر ساحلی کوچک تیبوران را از 8 سال پیش بر روی نقشه جغرافیایی فستیوال‌های سینمایی قرار داده است، توسط سعید شفا منتقد ایرانی نشریات آمریکایی از جمله سان فرانسیسکو کرونیکل پایه‌گذاری شده است که می‌کوشد تا نه تنها فیلم‌هایی از داخل ایران بلکه آثار فیلمسازان ایرانی در گوشه و کنار جهان را نیز در این جشنواره به نمایش بگذارد.
شاید دلیلش این باشه که من خودم ایرانی هستم و علاقه دارم که علاوه بر فیلمسازای جوان داخل ایران حمایت بشن، فیلمسازای ایرانی خارج از ایران هم به خصوص که مشکلات خودشونو دارن به دلیل همون ایرانی بودنشون، خیلی از جهات فستیوال زیاد ممکنه امکاناتی براشون فراهم نکنن و من دلم خیلی میخواد که اونا به خصوص از این نظر حمایت بشن و فیلماشون رو نشون میدیم.
خب در مورد بعضی از این فیلمایی که از فیلمسازهای ایرانی یا با موضوعهای ایرانی امسال نشون میدین صحبت کنین.
فیلمی هست به اسم در تاریکی که یک آقای به اسم الکس فاضلی درست کرده که ماز جبرانی و چند نفر دیگه توی این فیلم هستن که داستان یک نفر هستش که از ایران میخواد بیاد بیرون، البته یک خارجی در واقع، و این به سرام زمان اوایل انقلاب که خارجی هست مشکل داشتن که از مرز بیان بیرون، این در اون مورد هست. یک فیلمی هست در مورد آقای احمد شاملو به اسم کلام آخر که آقای مسلم منصوری ساخته و این آخرین مصاحبه است که با آقای شاملو شده و این فیلم رو ما نشون میدیم. یک فیلم دیگه هستش به اسم پشت خیابان تهران، یک خانمی به اسم رکسانا پوپ ساخته که فیلم در واقع در به عنوان فیلم ایرلندی محسوب میشه ولی فیلم در ایران ساخته شده. فیلم دیگه هستش که یک خانمی به اسم رخساری قائم مقامی ساخته در مورد یک نقاش خیابانی.
از جالبترین فیلم های ایرانی امسال در جشنواره تیبوران فیلم پرو آخر است که کارگاه کوچک خیاطی را نشان می دهد که در طول سالها کار طرح و تهیه لباس های معممینی چون آیت الله خمینی و خامنه ای را به عهده داشته است.
این شخصیت خیاطه انقدر جالب هستش که این کسایی که میان توی مغازش که به لباسش اینو پرو بکنن یک صحنه های ایجاد میشه که اولا خب تا حالا دیده نشده و خیلی جالب از این نظر به خاطر اینکه خود این شخص همین خود این خیاط خیلی خوش سخن هست و خیلی هم فیلم تفریحی و سرگرم کننده درست شده.
تعداد فیلم سازانی که امسال مهمان جشنواره تیبوران خواهند بود بیش از سالهای پیش است و در میان آنها فیلم سازانی نیز از اروپای شرقی حضور خواهند داشت که از چند روز پیش از آغاز این جشنواره در روز 19 ماه مارچ به شمال کالیفرنیا خواهند آمد.
امسال حدود 2300 فیلم ساز اینجا خواهند بود و فیلمی که با فستیوال باهاش شروع میکنیم یک فیلم چکسلواکی هستش به اسم گارد شماره 47. این فیلم فقط یک بار در فستیوال ونیز اونم تو بخش مارکتش نشون داده شد و ما در واقع به طور به اصطلاح بین‌المللی در سراسر دنیا برای اولین بار نشونش خواهیم داد.
آقای شفا، در مورد مهمون برجسته‌تون صحبت کنین. امسال آقای جورج لوکاس قراره که در تیبوران فیلم فستیوال شرکت کنن. ایشون میگه که در همون حوالی زندگی میکنن، درسته؟
کاملا بله. امسال دلیل بودن جورج لوکاس توی فستیوال ما به خاطر بزرگداشتی هستش که برای کارگردان معروف و فیلمبردار خیلی معروف امریکا که دو تا تاره جایزه اسکار برده به اسم هاسکل وکسلر که اون چه کسی از ویرجینیا وولف میترسه اونو ایشون فیلمبرداری کرده و برای همونم اسکار گرفته. با جورج لوکاس یکی از فیلم‌های اولیه‌اش همکاری داشتش، امریکن گرافیتی، که پشت سر این سال 1977 فیلم اون جنگ ستارگان رو ساخت که دیگه خیلی معروف شد و اصلا دنیای سینما رو تکون داد و عوض کرد. آقای جورج لوکاس اینجا خواهد آمد تا این جایزه بزرگداشت ما رو به آقای هاسکل وکسلر بده.
جشنواره امسال تیبوران با 250 فیلم از بیش از 90 کشور جهان از جمله ایران کار خود را از هفته آینده آغاز خواهد کرد.
گزارش فیروزه خطیبی را شنیدید درباره جشنواره سینمایی تیبوران در شمال سانفرانسیسکو و گفتگو با مدیر ایرانی این جشنواره. به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا رسیده ایم. نیم ساعت دیگر بخشی دیگر از خبرها و گزارش‌ها را می‌شنوید و در این فاصله هم ترانه و موسیقی. از همراهیتان سپاسگزاریم و شب خوبی برایتان آرزو داریم.